بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته این بحث حجیت ظواهر رو مطرح کردیم و آخر بحثم رسید به بحث قرائات و یه توضیح دادیم درباره انواع و اقسام قرائت. یه بحثی هم اونجا مطرحه درباره حجیت قول لغوی و اینکه این کتاب‌های لغت کدامشون قابل اعتمادند و کدام قابل اعتماد نیست. دیگه اون بحث لغوی رو چون بیشتر بحث تاریخ ادبیات میشه یا از اون صرف نظر میکنم. بحث بعدی یعنی بعد از بحث ظواهر بحث اجماع و شهرت و بعدم خبر واحد. اولا حقش این بود که اول بحث خبر واحد مطرح بشه و بعدن بحث اجماع، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه اول بحث اجماع رو مطرح کرده بعدن خبر واحد رو، ولی ترتیب منطقیش برعکسه ها. دیگه چون شیخ انصاری رضوان الله علیه اول اجماع رو گفته، دیگه همه کتاب هم اومدن اول اجماع رو مطرح میکنن بعدن شهرت بعد خبر واحد، ولی قاعده این بود که اول خبر واحد رو بگوییم، بعد که خبر واحد رو گفتیم وقت بحث کنیم که آیا اجماع یک نوعی خبر واحد حساب میشود یا اجماع خبر واحد حساب نمیشه. یعنی بحث اجماع بحث یکی از صغریات خبر واحده، ولی خب حالا دیگه به همین ترتیبی که معروف شده فعلا بحث اجماع. آقای آخوند در کفایه اومده فرموده که بحث اجماع در واقع بحث این است که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع می شود یا خیر. اون ادلهی که میگه خبر واحد حجته، اون ادله اجماع میگیره یا نه. بعدم تو کفایه فرموده که بحث اینه که اون ادله به عمومه ها او اطلاق ها عمومیتش یا اطلاقش اجماع میگیره یا نمیگیره. اینجا خود این کلمه درستی نیست توی کفایه که بگوییم به عمومه ها او اطلاقه ها. علت این که این کلمه خوب نیست اینه که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بنای اغلاست، یعنی یه دلیل لبی، و دلیل لبی نه عموم داره نه اطلاق. عموم و اطلاق را درباره دلیل لفظی می آورند، ولذا این تعبیر به عمومه ها و اطلاقه ها اگر تو کفایه نبود بهتر بود. پس بحث اینه که ادله خبر واحد که اون ادله لبیند غالبا اونها شامل اجماع می شوند یا نمی شوند، و بحثم فعلا درباره اجماع منقول نه اجماع محصل. آخر بار بحث اجماع محصل مطرح می شود و همینطور بحث درباره اجماع نه درباره تواتر، که حالا نقل تواتر رو بعدن خواهیم گفت. آقای آخوند فرموده که کسی که اجماعی را تحصیل کرده به دست آورده و میخواد این اجماع را برای دیگران نقل بکنه. یک مرتبه اجماعش اجماع حسیه، یعنی خودش توی یک جمعی معصوم علیه السلام رو میشناسه یا دیده، یا مثلا نایب امام بهش گفته که امام علیه السلام در این جمع حاضره، که اینو بهش میگوین اجماع دخولی، همون چیزی که سید مرتضی یا صاحب معالم امثال اینا معتقد بودن. آقای آخون میفرماید هر کسی که از وجود مخالف عذرخواهی میکنه به این که معلوم النسب است، میگه فلانی مخالف این مسئله است، اما چون پدر مادرش رو میدونیم کیست و خودشم میشناسیم اسمش فلان ابن فلانه، این دیگه مخالفتش طوری نیست. هر کسی که اینجوری حرف میزنه معنیش اینه که چی؟ او اجماع دخولی رو قبول داره، یعنی مثلا توی یک جمعی، مثلا تو خونه امام معصوم علیه السلام، امام و یه عده نشسته اند اما نمیدونیم کدام امامه، وقتی که این جمع یه حرفی را بزنن اون میشود اجماع دخولی. بعضی هم میگفتن این حرفا اصلا توهینه به امام معصومه، اصلا این حرفا زشته بیادبیه که شما بیاد بگویید که باید مجهول و نسب باشد تا اون بشه امام، این حرفا اصلا حرفای نادرستی، یعنی توهینه به امام که بگید مجهول و نسب میشه امام. به هر حال این نظر، نظر صاحب معالم یا سید مرتضی یا مثلا ابن زهره یا ابن ادریس، مثلا این بزرگواران، اینا معتقد به اجماع دخولی یا اجماع حسی، یعنی این که بدونیم یک جمعی را ببینیم بالاتفاق یه مسئلهی را بگوین، این جمع یکیشون امام معصوم علیه السلام. و اما اجماع حدسی، اجماع حدسی یه مرتبه متوقف بر قاعده لطف، که مثلا شیخ طوسی قائل بوده، لطف خدای متعال این است که همه علماء شیعه توی یک زمان اتفاق بر خلاف حکم خدا نکنند، آخرش یه کسی باشه که یه چیز دیگری هم بگوید. پس اگر همه بل اتفاق یه چیز گفتن، معلوم شه امام زمان سلام الله علیه راضی. اینو میگن اجماع لطفی. یه مرتبه هم اجماع از باب تلازم عقلی است. تلازم عقلی یعنی این که اگر ببینیم تمام علما از صدر تا ذیل بل اتفاق یه حرفی را بگوین و هیچ مخالفی هم نباشد، و با توجه به شدت احتیاط این علما که خیلی هم مواظبن هر حرفی نزنن، چیزی که دلیل ندارد نگوین، اگر بل اتفاق همشون یه چیزی رو گفتن، کشف میکنه که رئیس این علما هم عقیده با اونها هست. این رو میگوییم تلازم عقلی. نه نه، حالا دارم فعلا فرضش میگم تا بیام رو دلیل حجیت که ببینیم مثلا اینا رو میگه بگن. نه اینا حالا فعلا فرضش تا بعد ببینیم دلیل حجیت کدام اثبات میکنه. صورت سوم اینه که تو اجماع حدسی، صورت سوم حدث عادی. بعضی از آدم ها اینجوری انده، یه کسی رو خیلی قبول دارن، مثلا فرض کنید تو علمای نجف این معروف بوده، میگفتن که اگر مرحوم صاحب جواهر و همینطور صاحب مفتاح الکرامه و شیخ انصاری، این سه بزرگوار رضوان الله علیهم، یه چیزی را بگویند بگفتن ما دیگه یقین داریم امام زمان علیه السلام هم همین عقیده رو داره. وقتی یه نفر به یه کسی خیلی خوش باور باشه، خب وقتی ببینه اون آقا چیزی رو بگویه، خب حدس میزنه دیگه. مثلا فرض کنید ها، حالا تو این زمان اگر یه کسی خیلی خیلی اعتقاد زیادی داره به آیت الله بهجت رضوان الله علیه و امام خمینی، هم به همین دوتا، اگه آدم خوش باور باشه، مثلا حالا نجف آبادی هم باشه، خب وقتی که بگه که این دو نفر یه چیزی بگن، میگه دیگه علال قاعده نظر امام زمان علیه السلام هم همینه دیگه. اینو میگیم حدس عادی، حدس اتفاقی. این آقا از این دو نفر حدس میزنه که قول امام زمان هم همینه سلام الله علیه. اینم یه جور اجماعه که اینجور اجماع هم خیلی داریم. و یه قسم دیگری هم داریم که ممکن است بعضی از علما مثل مقدس اردبیلی خدمت امام زمان علیه السلام برسند، تشرف پیدا بکنند به محضر مبارک امام علیه السلام، مسئله رو سوال بکنند. وقتی امام زمان جواب میده، این آقا چون نمیتونه بگه من خدمت امام زمان رسیدم، میگه اجماع داریم. میدونید مقدس اردبیلی یه فتواهای اینجوری داره دیگه. مثلا مقدس اردبیلی خمر را، شراب را پاک میدونه، خوردنش را حرام میدونه دا، اما خودش را هم پاک میدونه، نجس نمیدونه. از اینجور فتواها مقدس اردبیلی چند تا داره. میگن این فتواها را ایشون مستقیما از امام زمان ارواح الافدا گرفته. اینا راههایی که آقای آخوند در کفایه برای اجماع ذکر کرده. به مناسبت این که حالا میخواییم اینا را بحث بکنیم، ما انشاءالله یه بحثی حالا تو همین چند روزه درباره این که اصلا میشود کسی خدمت امام زمان علیه السلام برسه تو زمان غیبت، یا تو زمان غیبت نمیشه خدمت امام علیه السلام رسید، اینم به این مناسبت انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب حالا قبل از این که این فرمایشات آقای آخوند، اینه که نقل کردم، اینا حرفای کفایه بود، قبل از این که حالا اینا را نقد و بررسی کنیم، اول این مسئله را مطرح بکنیم. آیا حجیت خبر واحد فقط مخصوص خبر حسی است یا شامل خبر حدسی هم می شود؟ بحث اجماع بحث خبر حدسیه و خبر واحد مسلم خبر حسی را شامل می شود، خبر حسی را. حالا می خواهیم ببینیم خبر واحدی که حسیه و دلیل حجیت دارد، اون خبر حسی شامل خبر حدسی میشه یا نه، یا به عبارت دیگه ادله حجیت خبر حسی شامل خبر حدسی میشه یا نمیشه. یک بحث توی فقه بحث شهاداته، اون کتاب و شهادات، دو تا شاهد که میان تو دادگاه شهادت میدن. یه بحثم تو فقه بحث خبر واحده و یک بحثم بحث قول اهل خبره، که قول اهل خبره حجت یا حجت نیست. مثلا تو بحث اجتهاد و تقلید، اونجا که میگیم فتوای مجتهد اینه یا اونه، اینجا بحث خبر حدیثیه. پس سه جور خبر شد. یکی باب شهادات، یکی باب خبر واحد، یکی هم باب اجتهاد و تقلید. خبر یک مرتبه مربوط به موضوعات شرعی است یا مربوط به احکام شرعی. اگر خبر مربوط به یک موضوع باشه که مثلا فرض کنید اونجا تصادف شد، اونجا مثلا این آدم تو گوش اون زد، اگر اینجور موضوعات که اینا رو بهش میگوین موضوعات خارجیه صرفه، الان آفتاب زده یا نزده، خورشید گرفته یا نگرفته، موضوعات خارجی صرف، اگر اینجور موضوعات بود اینو بهش میگن باب شهادات. این اونیه که مربوط به قضاوت و تعدد و عدالت هم در شرطه، یعنی هم باید دو نفر خبر را بگوین و هم عادل هم باشن. اونی که میخواد بگه این فرش پاکه یا نجسه هم باید عادل باشه هم متعدد باشه. یه مرتبه کسی که میخواد خبر بده از یک موضوعه، اما موضوع مستنبت شرعی نه موضوع خارجی. مثلا میخواد یه کسی بگه کر یعنی چی؟ کر چه آبی رو میگن؟ آب کر. این داره خبر از موضوع میده، اما موضوعی که مستنبت شرعیه. یا مثلا فرض کنید سفر یعنی چی؟ چی رو میگن سفر که نماز تو شکست است؟ و یا خبر میده از حکم شرعی، میگه امام صادق سلام الله علیه فرمود که نماز جمعه واجبه. این جور موارد رو بهش میگوین بحث خبر واحد. پس بحث حجیت خبر واحد یعنی بحث از موضوعات مستنبت شرعی یا بحث از احکام شرعی. خبر واحد و باب شهادات هر دو تاشون حسند. تو خبر واحد این میگه از امام معصوم شنیدم که اینجوری فرمود، شنیدن حس دیگه. تو باب شهادات هم همینجور حس. اما اگر که خبر استنباط از چیزی بود، برداشت از چیزی بود، اینجا میشه قول اهل خبره که همیشه باب حدسه. مثلا مجتهد وقتی میخواد فتوا بده همش حدسه نه حس، داره میگه من از آیه یا روایت اینجوری میفهمم، میشه استنباط، حدس هست. خبری که حسی باشه مثل خبر واحد یا شهادت، چون مخبر عادله بلذا احتمال کذب درش نیست، یه دروغ که نمیگه چون عادل، فرض اینه که عادل، احتمال خطا درش هست، احتمال داره اشتباه بکنه، ولی در حس احتمال خطا کمه و عقلا احتمال خطا را اعتنا نمی کنند. یعنی یه کسی که میاد میگه دیدم تصادف شد، نمیگن که نکنه عینکت را نزده بودی اشتباه دیدی، این حرف را نمیگن. پس هر خبری یکی احتمال کذب داره یکی احتمال خطا، احتمال کذبش چون عادله توجه نمی شود، بگیم انشالله دروغ نگفته، خطایش هم به خاطر این که حسه، میگیم تو حس خطا نیست یا خطا کم هست. عقلا به احتمال خطا در خبر حسی توجه نمی کنند. و اما اگر یه خبری خبر حدسی باشه مثل قول مجتهد، یا مثلا یه نفر اومده میگه که این عالم حادثه نه قدیم، یکی دیگه میگه عالم قدیمه نه حادث، یکی میگه حرکت جوهری درسته، یکی میگه حرکت جوهری غلطه، اینا همه حدثن، اینا هیچ کدام حس نیست. خب اینجا اگر اون خبر دهنده عادل باشه احتمال کذب نداره، دروغ نمیگه، ولی احتمال خطاش که هست. در خبرهای حدیثی احتمال خطا وجود دارد، احتمالش هم زیاده. هیچ چیزی هم این احتمال رو بر نمیداره، یعنی احتمال قوی سر جاش هست، و لذا خبر حدیثی حجت نیست. ادله حجیت خبر واحد هم خبر حدسی را نمیگیره. ادله خبر واحد یا بناء عقلاست، بناء عقلا رو خبر حسیه نه رو خبر حدسی. الان ما میتونیم 100 تا کتاب معرفی کنیم که گفتن عالم قدیم است، ولی مثلا این کتابا که گفتن عالم قدیمه، خب گوینده هاشون هم آدم های عادلی هنده، ولی شما به هیچ کدام اعتماد نمی کنید، چون این خبر خبره چیه؟ حدثه. میگه دلیلش چی بوده؟ پس بناء عقلا مربوطه به خبر حسیه نه خبر حدثی. این مال مهمترین دلیل حجیت خبر واحد. و اما آیه نبع، آیه نبع می فرمود که انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو. این آیه در مقام فرق گذاردن بین خبر عادل و فاسقه، می خواد بفرمید خبر عادل با خبر فاسق مثل هم نیست. یعنی بحث آیه درباره اینه که گوینده عادل یا فاسق، در حالی که بحث ما سر گوینده نیست، بحث ما سر مستند خبره. بحث ما اینه که خبر این آقا حسه یا حدسه. بلذا آیه نبع اصلا ربطی به این بحث نداره، چون آیه نبع از جهت قائل و گوینده داره بحث میکنه و بحث ما از جهت به مستند قائله نه خود قائل. بله اگر کسی بخواد از تعلیل آیه استفاده کنه، ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اگر کسی بخواد بره سراغ تعلیل آیه، تعلیل آیه میفرماید کاری که پشیمانی توش هست، کاری که جهالت درش هست، نادانی توش هست، انجام ندهید. اون موقع باید بحث کنیم که آیا قول اهل خبره و خبر حدیثی یه نوع جهالت هست یا جهالت نیست. اینو انشاءالله تو بحث حجیت خبر واحد مطرح میکنیم که وقتی بین منطوق آیه و تعلیل آیه اختلاف بود کدام مقدمه. سایر ادله حجیت خبر واحد مثلا آیه سؤال از اهل ذکر، فسألو اهل ذکر، شاید کسی بگه این آیه خبر حدیثی را میگیره، این احتمال هست دیگه، چون اهل ذکر عالم بودنشون باعث میشه که اهل خبره باشند و خبرشون هم حدیثی باشه، ولی اونم جوابش اینه که احتمال دارد کسی بگوید این آیات شریفه اینا در مقام جعل حکم نیستند، بلکه در مقام ارشاد به همون بنای عقلان. میخوام بگم همون کاری که عقلا انجام میدادن همون کار درستی. یعنی این آیه امضاء بنای عقلاست، نه اینکه جعل حکم باشه. اگر که ارشاد به همون بنای عقلا باشه، بنای عقلا مال خبر حسیه نه خبر حدسی. بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع نمی شود. Thank you.